چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
در ادامه برنامه های امروز شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. به برنامه امروز روی خط اقتصاد خوش آمدید. در این برنامه تا 55 دقیقه آینده در کنار همکارانم به تایید کننده خانم مصطفی پیشتون خواهیم بود با این موضوعات. از تامین منابع مالی گروگاه اجرای طرحهای حمایتی سامانه‌های خورشیدی خواهیم گفت. در کنار تذکر مجلس به دولت برای تأخیر در اعلام سقف اجاره‌ها، همچنین از این موضوع صحبت می‌کنیم که کدام استان‌ها چراغ بعدی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام دولت رو روشن خواهند کرد. و در این حال گفته میشه بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سادس رو تمدید کنید. سامانه پیام کوتاه این برنامه 3637 از این لحظه تا آخر برنامه در اختیار شما شنوندگان قرار داره، هر جای ایران که به ما گوش میکنید. 3637 با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مستاجران با تأخیر در اعلام سقف اجاره‌ها بر اساس نرخ تورم از سوی دولت مواجه شده، با توجه به مصوبه مجلس ساماندهی کنترل اجاره‌ها یک قانون لازم الاجرا است و باید شاهد عملیات شدن اون باشیم، اما گویا باید آیین‌نامه اجرایی هم از سوی دولت نوشته بشه. شورای اعلی مسکن این نرخ رو باید تعیین کنه یا سقف گذاری قیمت‌های دستوری در این میان میداندار این قانون خواهند بود. آقای دکتر یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره قانون مصوبه مجلس و موقعیت فعلی اون بیشتر به ما خواهند گفت. سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، وقت بخیر خدمت شما و مردم شریف کشورم. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای
دکتر. عید قربان رو هم مجددا تبریک میگم و آرزو دارم که همیشه تا همه با سلامتی و شادکامی باشه.
انشالله برای شما و همه مردم عزیز. آقای دکتر، قانون ظاهراً با نقصانی مواجه هست، آیین‌نامه اجراییش بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
ما در حوزه مسکن چند قانون داشتیم، چون قبلا مفصل در مورد او صحبت کردم، فقط اشاره میکنم و به سوال شما پاسخ میدم. یکی قانون جشن‌تولید مسکن بود که اینجا آرزوی غفران و علو درجات دارم برای رئیس جمهور شهیدمون که اون رو در بالاترین سطح پیگیری کرد و بیش از 16 جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و عزم دولت بود. و بعدش چند قانون دیگر اضافه شد که ما بتونیم در کوتاه مدت، چون اون بحث بلند مدت و حوزه ساخته و طرف ارز است. یکیش هم این قانون ساماندهی و به یه نوعی کنترل قیمت اجاره بها بود، برای اینکه بتونیم در کوتاه مدت مخصوصا در فصل نقل و انتقالات هستیم نظارتی باشه بر بازار حوزه مسکن به صورت ویژه اجاره و رهن. در اون قانون سه مبحث مورد توجه قرار گرفت. یکی توجه در بحث ایجابی به جای نفعی. اگر موجری خوش حساب بود اجاره رو مثلا مدت زمان رو 2 سال 3 سال و بیشتر می‌بست، اون رو شامل معافیت‌هایی می‌کردیم و به یه نوعی تشویق می‌کردیم اون موجر رو که همراهی می‌کنه با مستأجر. در بحث سکوها و پلتفرم‌هایی که در حوزه مسکن دارن کار می‌کنن، در عین اینی که اجازه فعالیت به اونها داده بشه و کسی مانع کسب و کار اونها نشه، چون ما بپذیریم کسب و کارها در فضای مجازی و فضای اینترنتی الان یک واقعیته، یعنی فضای حقیقی شدن، ولی به دلیل نظارت و کسب مجوز اونها بیان مجوز بگیرن. چون ما در سالهایی داشتیم که در یکی دو تا پلتفرم مثلا چند نفر که به صورت خرید فروش سوری انجام میدادن قیمت یک منطقه رو ظرف یک ماه مثلا 20% افزایش دادن، که به صورت سوری گفته میشد من فروشنده هم، یک کسی با قیمت بالا میگفت خریدارم. از این جهت این سکوها و پلتفرم ها رو هم با حفظ استقلالشون اونها برن مجوز بگیرن، سطح بندی بشن. در بحث قراردادهایی که در مشاورین املاک بسته میشه حتما کد رهگیری گرفته بشه. مالیات هایی که بناست از سوداگران گرفته بشه یه مقداری توسعه داده شد به زمین های بایر و زمین ها، چون قبلا اون فقط مخصوص املاک بود، البته مالیات بر خانه‌های خالی برای همه مردم نیست. کسی دو واحد مسکونی در ایران داشته باشه محافظ مالیات، یعنی یکی در تهران یکی در یک شهر دیگری، و اگر یا فایده‌های دیگری داشته باشه اینها رو ببره در رهن و اجاره یا خرید فروش، اونجا هم یا معافیت ناچیز گرفته میشه یا محافظ مالیات میشن. ولی به جهت بازدارندگی برای سوداگرانی که نمیان این رو در زنجیره مصرف مردم رهن و اجاره یا خرید فروش قرار بدن، اونها رو شامل مالیات کردیم، زمین های بایر هم شامل شد.
الان آقای دکتر اسخی میکنم، الان موضوع فصل جابجا شدن خانواده هاست و خب نکته این هستش که بسیاری در ایران مستاجران گرامی چشم انتظار اجرایی شدن این قانون بودن، حالا هم که در حال تغییر دولت هستیم این وضعیت چگونه قابل جمع‌جور شدن هست؟
من این رو توضیح میدادم تا الان پاسخ سوال شما رو هم
خیلی متشکرم. من نگران زمانم هستم. بله
متشکرم. یکی از بندهای مهم و به یه نوعی چالشی این قانون که رفت و برگشت داشت چند دفعه تا نهایتاً تایید نهایی شد در انتهای سال گذشته یا به نظرم ابتدای امسال ابلاغ شد، اون بحث این بود که ما در برخی از مناطق کشور، در برخی از استان‌ها یا شهرستان‌ها سقف و به یه نوعی سقف قرار بدیم برای قراردادها. البته حالا اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم خیلی مفصله، چون مخالفین و موافقین جدی داره که خیلی وقتا شاید ما نتونیم با دستور بازارها رو کنترل کنیم. ولی امروز که این قانون هست برای یک دولت دوره موقت، برای مثلا الانی که رهن و اجاره برای برخی ها سخت شده و مجبور شدن از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک حاشیه شهر را برن، اینجا ما یه اجازه ای رو به شورای عالی مسکن در سطح کلان و در استانها و شهرستانها اونها برن، اگر رشد اجاره یا رهن از تورم بالاتر بود، این رو به صورت یک نسخه کشوری نمیخوایم در نظر بگیریم، چون ممکنه خودش واسه این دفعه عامل تورم بشه. ممکنه در یک شهر کوچیک یا در یک استانی ما رشد قیمت اجاره و رهن بیش از تورم نباشه، سالیانه مثلا 10-15% در برخی از شهرهای کوچیک اینطوریه دیگه، اینا افزایش پیدا کنن. یه اشکالی که اون آیین‌نامه‌ای که قبلا نوشته شده بود در دولت قبل و حتی در ابتدای این دولت این بود که به صورت یک پارچه در کل کشور مثلا گفته بودن 20-30% سقف افزایش این قراردادها بشه در رهن و اجاره. این به نظر ما رسید هم به صورت کلی کار صحیحی نیست، و یه نگرانی هست که خودش باعث افزایش قیمت بشه. از این جهت یه دامنه‌ای براش در نظر گرفته شد و اجازه‌ای داده شد به شورای عالی مسکن و همچنین شورای مسکن استان‌ها که اونها بتونن اگر افزایش اجاره و رهن بیش از تورم بود اونجا براش یه سختی در نظر بگیرن. این لازمش این بود که وزارت راه و شهرسازی این آیین‌نامه رو مصوب کنه و این رو ببره در شورای عالی مسکن به عنوان مصوبه شورای عالی مسکن، این رو ابلاغ کنه برای اجرا در کل کشور. به دلیل اینی که حالا این بالاخره حادثه تلخ اتفاق افتاد و منجر به شهادت ریاست محترم جمهور شد، به نظر میرسه که یه مقداری این به تأخیر افتاد و موضوعی رو که ما داریم حالا از این جهت هم مجلس چون هنوز در حال تشکیل کمیسیون ها و بر اساس آیین‌نامه فرایند تشکیل کمیسیون ها هست، از این جهت هنوز کمیسیون ها هم تشکیل نشدن، ولی اصلاحی میکنم تلاش ما به عنوان خادمین مردم در مجلس 11 چه در کمیسیون عمران چه در هیئت رئیسه و در مجلس 12 اینه که با پیگیری که داریم انجام میدیم دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی هر چه زودتر این آیین‌نامه رو بیارد، چون ما عجلمون بر این بود در این طرح دو فوریتی که کمک بشه در فصل نقل و انتقال حمایتی بشه از مستأجرین و کسانی که الان در رهن و اجاره دچار مشکل هستند. از این جهت بازم این رو دنبال خواهیم کرد و انتظارمون اینه که وزارت راه و شهرسازی زودتر این آیین‌نامه رو بیاره. اینجا این نظر شخصی بنده است، ولی تلاش کنیم که ممکنه در برخی از نقاط کشور در برخی استان‌ها یا شهرستان‌ها اصلا همچین موضوعی نباشه که افزایش خیلی بی‌رویه باشه که دولت یا شورای عالی مسکن و شورای مسکن استان‌ها ورود کنن. اونجاها رو ورود نکنیم که خودش باعث مثلا ما بگیم توی یه جایی رشد قیمت اصخایی میکنم
خواهیش میکنم
مثلا در یه شهرستان رشد قیمت 20% بوده، حالا ما بریم اونجا سقف بذاریم 30% خودمون باعث افزایش قیمت و به یه نوعی التهاب بازار میشه. ولی در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، تهران و مراکز استانها، اینجا هم تلاش کنیم که یه طوری این آیین‌نامه نوشته بشه که هم به یه نوعی بی‌رویه و این افزایش قیمت‌های نجومی نشه که اجحاف بشه در حق مستأجرین، ولی از اون ورم یه طوری اینقدر ما به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی این ورم حواسمون باشه که اینقدر قیمت رو پایین نگیریم که یه قانونی نوشته بشه، یه آیین‌نامه‌ای نوشته بشه ولی اجرایی نشه.
درسته.
این به نظرم یک دقت نظری میخواد که هم در وهله اول جلوی التهاب بازار گرفته بشه، حمایتی باشه از مستأجرین، ولی در جنبه دیگرش یه طوری نباشه که مجرین تصمیم بگیرن خونه‌هاشون رو دیگه اجاره ندن.
این کار که فکر میکنم که با سیاستی که دارید دنبال میکنید حتما اثر مساعدش میاد، ولی یک نکته در مجموعه سخنان شما هست که اهمیت زیادی پیدا میکنه و اون اینه که شما هم دلنگرانی‌های خاصی رو دارید به مانند عامه مردم از نحوه نگارش این آیین‌نامه. فکر کنم شاید اینجا باید بیشتر با شما همراه بشیم در نظارت بر نوشتن این آیین‌نامه یا قبل از اینکه بخواد ابلاغ بشه، که نظر شما نمایندگان رو هم در حمایت از مستأجرین و حتی مجرین بتونیم جویا بشیم.
ببینید در همین نکته که دقیق شما فرمودید و از شما هم تشکر میکنم، اجازه بدید یه نکته اینم عرض کنم چون حالا مرتبط میشه. الان بالاخره داریم نزدیک میشیم به یکی از تصمیمات بزرگ و مهم در عرصه سیاسی و اداره کشور، اونم انتخابات 8 تیر ماه که اونجا هم الان کاندیداها دارن میان برنامه‌هاشون رو ارائه میدن، که اینجا من از رسانه ملی تشکر میکنم که فصل جدیدی از به یه نوعی شناسوندن نامزدها، اونم در برنامه‌های کاملا با کارشناس محور، میان به جای دو قطبی‌های بی‌ارزش برنامه‌ها رو ارائه میدن که اینجا واقعا اقدام بی‌بدیلیه. یکی از موضوعات هم اینه، هر وقت به فرمایش مقام معظم رهبری مردم رو با خودمون همراه کردیم، چه مستأجر چه مؤجر، در تصمیم گیری آمدیم مثلا اگر تورم مثلا دارن میگن 30% باشه، همه میپذیرن که مثلا اگر گفتیم 20% افزایش قیمت، اینجا میشه یه حد تعادلی. ولی اگر تورم مثلا 50% بود و به یه نوعی این کاهش ارزش پول ملی بود، و از اون ور این کسی که مجره یه طرف دیگه ممکنه خودش مستاجر باشه یا این رو برای هزینه‌های زندگیش داره اداره میکنه، اونجا بگیم بیاد 20% نسبت به 50% تورم، قطعا این یک آینامه یه که اجرایی نخواهد شد. اون موقع مثلا بیایم بگیم 30% یا عددها رو یه طوری شناور در نظر بگیریم که هم به عدالت هم اجرایی شدنش مد نظر باشه. درست. نه شاید تجربه‌ای که خیلی موفق نبود، در دولت قبل دیدیم یه شب اعلام شد مثلا 20%، تقریبا همه میدونستن که این اجرایی نیست و بیشتر یک شعار و وعده‌ایه که محقق نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر یوسفی، از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. منتظر میشیم و حتما در هنگام نوشتن این آیین‌نامه که دنبال میکنیم سراغتون میایم.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی ریمت‌گذاری میشه، هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، ساعت 19:17 است، به سراغ موضوع دیگری میریم، به منظور حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه و در راستای ترویج فرهنگ بیمه‌ای، بخشودگی 100% مبلغ جرامه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث به مناسبت آغاز دهه امامت و ولایت از دوشنبه دیروز 28 خرداد ماه تا پایان شنبه 16 تیر ماه به مدت 20 روز در سراسر کشور در حال اجراست. این طرح فرصت مناسبی برای تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه یا به عبارتی عدم تمدید بیمه و اینطور بگم درستش رو بگم بدون پرداخت جریمه، عدم تمدید بیمه و پیشگیری از ابطال کارت سوخت، و بنابراین به همه دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث توصیه شده از فرصت به وجود آمده در این مدت به منظور تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله خودشون نهایت استفاده رو ببرن. بسیار ممنونیم از تمهیدی که مدیران عالی و حوزه برنامه‌ریزی نظام بیمه‌ای کشور برای حل موضوع مهم بیمه شخص ثالث انجام دادن. امیدوارم شهروندان هم شنیده باشند و اقدام کنند. به سراغ موضوع دیگری بریم. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان بسیج، معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری امضا شده، بنا بوده و هست که با همکاری وزارت نیرو 550 هزار سامانه خورشیدی در مناطق محروم کم برخوردار نصب بشه. وضعیت اجرای این طرح که یک طرح حمایتی است برای اقشار کم درآمد چگونه است و چرا این طرح حالا اجراش با کندی روبرو هست؟ مدیر کل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا آقای مهندس محمد نژاد به ما بیشتر در این باره خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
قربان، من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، عرض وقت بخیر دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دو پرسش مطرح: وضعیت اجرای این تر الان چگونه است؟ چون شنیدیم ظاهرا اجرای اون با نقصان و کندی روبرو شده.
خب اولا من تشکر میکنم از حسن توجه مجموعه رادیوی شما. خب ببینید، ما توقعی که بر اساس مصوبه معاون اول محترم ریاست جمهوری برای این طرح بسیار مهم، حالا وقتی عرض میکنم بسیار مهم، حالا اگر وقت باشه توضیح میدم. چون ببینید واقعیت و هدفی که ترسیم شد برای این طرح، خب یک هدف بسیار هوشمندانه بود و هست، برای اینکه از قبل اجرای این طرح عملا امکان تولید برق از طریق خانواده های زیر مجموعه نهاد حمایتی و مواردی از این دست، حالا هم کمیته امداد بوده و هم دوستان، این مطرح بوده. به خاطر همین این امکان پذیر میکرد که هم خانواده ها بتونن یک امر مهم تولید برق رو دنبال بکنن و هم این که خب به واسطه قرارداد خرید تضمینی که وزارت نیرو و ساتبا با اونها منعقد میکرد، میتونه درآمدزایی برای این خانواده ها داشته باشه. خب حالا مباحث دیگری هم مطرح بوده از باب اون بحث صرفه‌جویی در بحث مسائل مهمی مثل آب و سوخت و جلوگیری از آلاینده زیست محیطی. و خب حالا این موارد رو که قرار عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. توی این مسیر به واسطه اهمیتی که عرض کردم، زیر ساخت های بسیار بسیار مناسبی از سمت حالا وزارت نیرو با همکاری شرکت توزیع فراهم شده و من بر اساس آمار اگر عرض بکنم، چون سالیان 110,000 این خانواده ها باید برای این تر، حالا جامعه آماری ما برای 110,000 تا حداقل بوده، چون 5 سال 550,000 تا، این زیر ساخت از باب شناسایی، از باب کنترل برای اینکه اینا امکان نصب دارن، از باب اینکه به ظرفیت شبکه بیشتر نمیتونن کمک بکنن، خب همین ها انجام شده. من میخوام عدد بگم، الان بیش از 52,000 خانواده های هستن که همه اقدامات صورت گرفته. یعنی ما از طریق همکاران خودمون در سراسر کشور، به ویژه در روستاها، از طریق شرکت توزیع شناسایی شده و اینها امکان نصب رو دارن.
یعنی کمتر از 10% آقای مهندس.
بله، ولی خب خوبیش این هست که ما عملا در امتداد اجرای این کار، یعنی بلا فاصله که این افراد معرفی میشن و کار انجام میشه، به مرور این نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، مثل سازمان بسیج و بهزیستی و همون مناطق روستایی ریاست جمهوری، اینا میتونستن و میتوانن این ثبت نام رو از خانواده های دیگری در روستاها انجام بدن. حالا من عرضم بیشتر اینه، چون یه زمانی ممکنه بپرسن یا عنوان بکنن که چون این ظرفیت ها شناسایی نشده و این امکان نصب فراهم نشده، حالا به هر دلیلی، شاید دلیلی برای عدم انجام بوده. ولی نکته‌ای که میخوام عرض بکنم و من قبلا هم صحبت کردم، این که در این طرح مقرر هست، بوده و هست و انشالله همینطور ادامه پیدا خواهد کرد، که از طریق وام های اشتغالی که هر سال در بودجه های ثرواتی در اختیار بانک ها قرار میگیره و اون بانک ها در تعامل با خود نهادهای حمایتی این تسهیلات قرار میدن که اتفاق بیفته، خب متاسفانه این همکاری متاسفانه به اون شکلی که، حالا نه که ما از منظر وزارت نیرو بیشتر عهده‌دار خرید تضمینی برق هستیم، ولی خب از این مسئولیت فراسازمانی خودمونم دریغ نکردیم، چون پیگیری میکنیم و خیلی اوقات برای بانک ها که به عنوان بنگاه اقتصادی به دنبال اینن که آیا این تر توجیه دارد یا نه، همه این مسائل رو توضیح دادیم. و حتی خیلی جالبه که اخیرا در تفاهم نامه های حالا به صورت مقطعی هم که با برخی از نهادهای حمایتی بانک ها مبادله میکنن، اونجا اعلام کردیم که ما درآمد ناشی از این مدل اجرای قرارداد رو که اقساط اون تسهیلات از طریق این درآمدزایی پرداخت میشه، ساتوا تعهد میکنه که این رو مستقیم هم به بانک ها بپردازه. یعنی این اقدام جالب توجه هم انجام بدیم، ولی خب واقعیت
یعنی مسیر کوتاه‌تر بشه.
آره، یعنی گفتیم بانک ها معمولا یه دغدغه‌ای داره، نکنه اینها مثلا تولید برق نداشته باشن، ببخشید، یه اون که درآمدشون کفاف اقساط رو نکنه، ما در نحوه نرخگذاری و حتی توجیهات اقتصادی که بررسی کردیم و در جلسات مکرر با حضور نهادهای حمایتی به این به بانک ها هم دادیم، اونجا مشخص میشه که حداقل درآمدی که در سال اول این 5 کیلووات برای خانواده ها خواهد داشت بیش از 2,300,000 تومان خواهد بود، در حالی که اقساط اونا حد اکثر 1,900,000 تومان هست در سال اول. یعنی اطمینان از این که بیش از آن چیزی که حالا اقساطشون هست اونها میتونن هم اقساطشون رو ارائه بکنن به بانک ها و ما، یعنی من اقتصاد با عملا انجام بده. و در سال اول معمولا به لحاظ حالا تابش استانی دیگه حداقل بین 300,000 تا 500,000 تومان در سال اول و عملا در سالهای دوم 1,000,000 تومان همینجوری تصاعدی افزایش پیدا
می‌کنه.
حالا ببینید این طرح بسیار مهم که در روزگاری داره اتفاق میفته که در کشور ناترازی برق وجود داره، ما تعهداتی رو در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی داره، به جای اینکه اونها رو سال به سال وابسته به پرداخت یک بخش حالا معینی از پول بکنه، اونها رو به عنوان خانواده های مولد میتونه به این موضوع نگاه بکنه و این همه این توضیحات رو اونها خودشون بهتر از ما میدانن. یعنی حالا خود نهادهای حمایتی الحمدلله که پیگیر ماجرا هستن، ولی گلوگاه رو که ما اشاره کردیم و گفتیم شاید یکی از مانع اصلی عدم اجرای این طرح بحث منابع هست، منابع مالی هست. خب بالاخره باز عرض میکنم آدم یه مسئولیت سازمانی داره، یه زمانی مسئولیت اجتماعی میشه و اصلا مهمتر از اون مسئولیت سازمانی
میشه. فکر میکنید آقای مهندس چقدر طول بکشه که تامین اعتبارش؟ چون فکر میکنم مشکل سر تامین
ببینید خوشبختانه جناب خیرخواه این منابع مثلا در سال گذشته من خاطرم هست که از محل در واقع منابع اشتغال از محل ماده 18 در بودجه 1402 تسهیلات اشتغال زایی به میزان فقط برای کمیته امداد امام 35 حالا این اصطلاح همت یا هم 35,000 میلیارد تومان رو برای کمیته امداد صرفا گذاشته بودن. خب منتظرید این منابع برای استانداری ها برای عرض کنم خدمت جناب عالی برای همه اینها فراهم هست و عرض کنم خدمتتون که میتونه حالا بسته به پیگیری ها بسته به اولویت گذاری هایی که انجام میدن بتونه این بخش رو فراهم بکنه. به نظرم این خیلی این که ما منتظر بمانیم که بگیم قرار هست منابع در اختیار قرار بگیری اینجوری نیست. این منابع عملا خوشبختانه در بودجه های سنواتی پیشبینی میشه و این امکان وجود داره. به نظر من بیشتر توجه حالا عملا یه خورده بانک مرکزی باید این رو حالا کمک بکنه. به ویژه ما دیدیم که معمولا در استانها حالا نهادهای مثل استانداری ها با اولویت گذاری که انجام میدن با تعاملاتی که بین دستگاه ها صورت میدن مثلا بین کمیته امداد با خود بانک ها، چون این عملا به همه بانک های عامل
آقای مهندس این نکته کوتاه چون فرصت ما تمام شد در این مصاحبه اصولی میکنم فقط بپرسم که این طرح قرار بود که شروع میشه در چه مدتی؟ 550,000
5 سال بوده جناب خیرخواه.
و ما در سال
ما در تقریبا چون سال اول خب 6 ماه اولش بیشتر صرف زیر ساخت ها شد، یعنی ما یک سال و خورده از این طرح گذروندیم. حالا بر اساس آمار یه آمار رسمی ما از سامانه‌ای داریم میگیریم ولی یه آماری داریم که در روز زمین اتفاق افتاده. ما تقریبا بیش از 15,000 سامانه احداث شده داریم و 5,000 هم در حال احداث داریم. یعنی عملا میتونیم بگیم که مثلا تا 2 ماه آینده این عدد میتونه به حدود 20,000 برسه که با اون عددی که از اتالی فرمودی در پیشبینی شده فاصله ای داره و این محقق نخواهد شد جناب خیرخواه. ما با تلاشی که داریم میکنیم مدام اینو به صورت خیلی آهسته داریم میبریم جلو، ولی میگم اهمیت این تر به اندازه‌ای هست که ما حداقل بتونیم مثلا سالی 40,000-50,000 تا رو
حداقل 10% شد. بعد یا از طریق خود منابعی که برمیگرده میشه اون رو دوباره به مجموعه
برگردوند
و تشدیدش کرد. نوع نگاه خیلی مهمه آقای مهندس، برای اینکه ما بخوایم این کارو بکنیم. کما اینکه حالا داشتم که دو روز گذشته میدیدم اطلاعاتی که بود تجهیزات اینچنینی در سطح جهان اروپا هم قیمت بسیار بسیار پایین‌تری رو نسبت به سنوات گذشته پیدا کرده، ارزان‌تر شده. بنابراین شاید ما این رابطه رو هم باید لحاظ بکنیم که بتونیم سرعت بدیم. آقای مهندس خیلی متشکرم از توضیحاتون.
من ممنونم، ببخشید حالا خودشو پرگویی کردیم. برمیگرده به این در واقع اعتقادی که داریم حیفه این طرح اینجنینی از چند منظر قابل توجه است، به ویژه برای خانواده هایی که ما به اصطلاح اون نکاتی که دوستان می فرمان که ما به جای